مصادیق متمدن شمد شدن رو اجرایی کردن. خب ببینید، تمدن، من اگه بخوام در دو کلمه دو تا بال بهش بدم، تمدن یعنی پیشرفت در معنویات، این بال اول، پیشرفت در مادیات، اما در هر دو غایت و منتها عزت ربانیست. شما اگه نماز بخونی عزت ربانی پیدا نکنی نمیارزه. برای چی ریا نکن در نماز؟ چون عزت ربانی نمیاره. نمازی که عزت ربانی بیاورد به درد بخوره نماز. حالا این نماز معراج مؤمنین حدیث نیست، حدیث نیست، از صلاة و معراج المؤمن حدیث نیست، اما یه حرف درستیست، چون معنویات انسان رو پرواز میده. شما وقتی که میفرمان در بهش اقرا ارقا، یعنی چی؟ بخوان بالا برو. این فقط ما رو اونجا که نیستی، اینجا هم همینطوره، اینجا هم همینطوره، اینجا هم شما قرآن بخونی بالا میری، استغفار انسان بالا میبره. اصلا یکی از مظاهر پیشرفت در تمدن توجه به دعاست. این سرمایه که مکتب امامی ما داده، این صحیفه سجاده چه میکنه برای تمدن سازی ما و پیشرفت ما؟ خیلی مهمه این صحیفه سجادیه، این یک کتاب تمدن سازیه، ما رو به سمت پیشرفت به عزت انسانی رسوندنه. خب اینکه حضرت میفرماد حتی قدان مرزبانها باشید، حتی مرزبانی که امویست، یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب ما اگر اینها رو توجه کنیم، بال اول پیشرفت معنوی، بال دوم پیشرفت مادی، اما به عزت ربانی. پس عبادات اگر ما رو به عزت ربانی نرسونه به درد نمیخوره، مادیات هم اگر برای ما عزت نیاوره به درد نمیخوره. امام رضا علیه السلام بهترین ثروت رو شنونده من، خیلی دقت کنید این چه مکتبی ما داریم که حضرت فرمودید تمدن و ارتباطش با امامت، خدا خیر بده به حضرت. ببینید امام رضا میدونید بهترین ثروت چه ثروت میدونه؟ امام رضا میفرماید بهترین ثروت، من اگه باشم میگم ثروتی که بتونم یه خونه، یه باغ، یه ویلا، یه ماشین، یه کذا و کذا، امام رضا علیه السلام، من خلاصه این رو فارسی کنم بدم تحویل شنوندگان در این سحرگاه نورانی، میفهمم بهترین ثروت اینه که عزت انسان رو نگه داره. ما ثروتمند ذلیل زیاد داریم. فرعون با همه ثروتش ذلت، قارون ذلت، معاویه وقتی داشت فهمید دیگه از این مرض نجات پیدا نمیکنه، گفت برید مردشور منو بیارید، قصال منو بیارید، قصالشو بردن. یه نگاه بهش کرد و گفت تو قرار منو بشوری. حالا اونم یه تعارفی که بالاخره در مقابل یک طاغوت، بهش گفتش که چند وقت مردشوری میکنی؟ گفت دیگه از نوجوانی و جوانی با بابام بودم و حالا بابام چندین سال مرده و من دارم کار انجام میدم. گفت روزی چند تا مرده میشوری؟ گفتش که گاهی روزی 5 تا 6 تا، مثلا 10 تا، گاهی هفته میاد من، چون فقط مرده شور شام من نیستم، ولی خب من با سابقم. گفت درآمدت چی؟ گفت از این مرده شوری. گفت خب اون روزایی که مرده نمیشوری، خیلی دقت کنید، ثروتی که عزت نیاره، خیلی دقت کنید، گفت اون روزایی که مرده نمیشوری چیکار میکنی؟ میگه درآمده و این راه دیگه، بخواد یه مرده میشوری یه پولی بدین، حالا میگه یه هفته 10 روز میشه به من نمیرسه مرده بشورم. این مرده شور در عالم سادگی خودش یه حرفی زد، نابود کرد معاویه رو. رو کرد به معاویه، خنده ای کرد، گفت آقای معاویه، اون خدایی که جونش به شما، جون به شما داده و یادش نمیره که این جون ازت پس بگیره که من بشورمت، وقتی جان به من داده و هنوز قرار نیست کسی منو بشوره، یادش نمیره من نون برسونه. معاویه گریه کرد. میدونی چی گفت جناب آقاگو؟ گفت ای کاش مردشور شام بودم، اما هیچ وقت نمیگفتم من بگید امیرالمومنین. کسی که خودشو محروم کنه از تمدن امامیه، تاش بعد بگه ای کاش مردشور میشدم. البته میخوام یه نکته ای رو بگم، مردشور محترمه، اما یه آدم طاغوتی که فکر میکنه غرور گرفتتش از بقیه مشاقل بالاتره، میخوام اینو عرض کنم، دقت کنید،
کسی که اصلا فکر نمیکنه مردن برش هست، همیشه در ناز و نعمت و حکومت هست، قطعا براش
با دید تحقیر به همه نگاه میکنه. اون با آدمی که ثروت مغرورش کرده، به نجار، به مکانیک، به عالم، به فقیه، به محدث، به مردشور، به نانوا، به همه به چش تحقیر نگاه میکنه. میخوام اینو بگم من که ثروتی که عزت نیاورد اینجور به خاری میفته. پس تمدن یعنی پیشرفت به سمت عزت ربانی، به اون نقطه رسیدن. اگر ما دو بال برای تمدن تعریف کنیم که با این دو بال انسان باید پرواز کنه، پیشرفت معنوی، جامعه‌ای که در سایه سار امامت قرار داره که همون ادامه نورانیت نبوت هست، این جامعه معنوی درست پیاده میشه درش، معنویات او رو به اوج میرسونه، نماز او رو به اوج میرسونه، عزاداری او رو به اوج میرسونه، دعا او رو به اوج میرسونه، انفاق و احسان و خمس و زکات او رو به اوج میرسونه، مادیات هم او رو به اوج میرسونه، نه اینکه او رو ذلیل و خوار کنه. امروز نگاه کنیم در جهان غرب مادیات آیا اونا رو عزیز کردن؟ انسان چه جایگاهی داره در میان اونها؟ زن چه جایگاهی داره در میان اونها؟ چه جایگاهی دارن؟ واقعا انسان چه جایگاهی داره؟ بردهداری به شکل جدید مشخصه دیگه. ببین حضرت امیر علیه السلام وقتی میاد حاکم میشه، میفهمم من بیت المال رو مثل پیامبر تقسیم میکنم، هیچ فرقی نمیذارم بین سیاه و سفید، بین عرب و عجم. اینو بزنیم در کنار کسانی که تا رسیدن به میز ریاست و خلافت و حکومت گفتن آقا اصلا مثلا ایرانی ها نباید تو مدینه باشن. یعنی چی؟ اگر کسی دخترشو به یک ایرانی میداد، سر اون مرد میتراشیدن تبعیدش میگردن مدینه.
در راستای همون عزتی که فرمودید، اگر انسان در واقع نیازهای مادی در زندگی برسه که به عنوان ثروتمند شناخته بشه، در دعاهای معصور از ذوات مقدسه هم داریم که اگر چیزی رو در دنیا میخواید، یه چیز مادی، یه رفاهی رو در دنیا میخواید، روش اصرار نورزید، بگید هرچی خدا تو مصلحت میبینه، اگر این رو به من میدی من از راه تو منحرف نمیشم، به من بده. بله. این همون تمدن
حقیقیه
در واقع
که ما در اون به تعبیر متین حزدالی اون صراط مستقیم که همون آدم بودنه گم نکنیم، خانه و ماشین و پست و مقامی که من از آدم بودن، ما در متون فقهی داریم میگه قاضی حق نداره از مقام استعلا به مراجع کننده ما نگاه کنه. خیلی حرف اینا تمدن امامیه است در متون فقهی ما، باید اینا بیاد بیرون. به قاضی میگه آقا اینی که اورنجل تو، این کیه؟ این قاتله دیگه، این سارقه، این زناکاره، این بالاخره یه شهروند ناهنجار دیگه. میگه حق نداری از مقام استعلا به اون نگاه کنی، تو قاضی، اگر این جرمی انجام داده به تو ربط نداره، تو باید مجازاتش تعیین کنی. از مقام استعلا نگاه نکن بهش. یعنی تمدنی که اکثر امامی داره معرفی میکنه، میگه پیشرفت به سمت عزت ربانی، یعنی آقا شما این قاضی هم شدی باید به اون درجه برسی که به قاتل چجوری نگاه کنی. حضرت به قاتل چجوری نگاه کرد؟ یه جمله مشهوره دیگه، خیلی شب جمعه است، السلام علیکی یا ابا عبدالله. بله. امام روزه خانم یه
بله شب زیارتی از ابا عبدالله است. بله.
ببینید سینه‌اش سنگینی میکنه، چه هستی؟ میگه فلانی هم شمرم. مثلا چی جمله میگه امام حسین علیه السلام؟ تعبیر آیت الله جوادی آملی، بعضی حرفا خودش سنده، دنبال سندش بعضی نگردن. چه جمله ابی عبدالله مشهوره که این شخص میگه؟ میفرماید لقد ارتقیت مرتقا عظیما. این نگاه امام حسین به قاتلش، لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول الله. فرمود جای بلندی نشستی، قدرشو بدون. این جایی که تو نشین منگاهتو گذاشتی، جدن پیغمبر دولبشو به کرات گذاشت و بوسید. نگاه، نگاه یک امامی که داره تمدن رو بشریت یاد میده. نمیتونست امام حسین به جملات دیگه بگه؟ این جمله رو نگاه کنیم و عالم رو به هم میریزه. آقا قدر این جایی که نشستی بدون. یعنی به دشمنش میگه تو میتونی از همین لحظه هم به اوج، به عزت ربانی برسی.
برای تو این کارو نکن، من دستتو میگیرم.
دستتو. خب ببینید، پیشرفت مادی اسلام مخالف فقر، اصلا دشمنترین دشمنان با فقر اسلام. درست. اما چه مادیاتی؟ مادیاتی که انسان رو به تعبیر از دالی تو اون صراط، صراط آدم ماندن
نگه دار.
خب به اون درخت نزدیک نشو. لا تقرب هذه الشجره. چرا؟ خدا میگه کمش میومد، برای مثلا از این میوه بخوره چی میشه؟ برای خدا چیزی میشه؟ نه. بعد میفرماید نتیجهش اینه که رفتی زشتیات نمایان شد.
من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم ها فرد در این دیگر خراب آبادم. آجا ایزه میفهمد اینجا این نقطه بذاریم، یه فاصله بگیریم، بعد انشالله ادامه بحث رو با حضور مقتنم شما پی خواهیم گرفت. 56 دقیقه و 50 ثانیه بامداد هست. برنامه شبهای تهران رو از رادیو تهران میشنوید.
در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خواب مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل از عاشقان دل رو می سپارم روز و شب، تا نیابم آنچه در مرد من است. یک زمانی سر نخارم روز و شب، جان روز و جان شب جان تو. انتظارم، انتظارم روز و شب. کشت مهر جانم تشنه از ابر دیده اشکبارم روز و شب، تا به نکشایی به قلبت روزم، تا قیامت روز دارم روز و شب. ای مهار عاشقان دست تو در میان این قطار روز و شب زن شبی که بعد کردی روز و روز و شب را می شمارم روز و شب تا نیادم آنچه در من یک زمانی سر نخورم روز و شب جان روز و جان شب جان تو انتظارم انتظارم روز و شب
شبتون بخیر. خیلی متشکریم که با شب‌های تهران ما رو همراهی می‌فرمایید. موضوع برنامه ما رابطه اسلام و مکتب امامت با تمدن اسلامی است و اینکه چقدر اگر ما ارتباطمون با ائمه کم بشه از تمدن دور می‌افتیم و به جایی میریم که در واقع ناکجا آباد خواهد بود. ارتباطی هم برقرار شده با جناب حجت الاسلام و جناب دهستانی که ایشون هم برای ما صحبت خواهند کرد در این موضوع. آقای دهستانی عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به شبهای تهران.
سلام علیکم، عرض ارادت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم مشتهد فرزانه آیت الله خادمیان که سالهاست که شاگردی محفلشون رو داشتم و ازشون فیض و بهره بردم. خداوند متعال در این شب زیارتی امام حسین همه گذشتگان امام بزرگوار رو و همه از قاطبه شیعه در برزخ هستن متنعم به نعمات خودش قرار بده، خصوصا که به تازگی والد معظم ایشون هم از دنیا رفتند. خداوند خیر جزیل انشاءالله نصیب و حظ و بهره ایشون قرار بده و همه گذشتگان از قاطبه شیعه انشاءالله.
خیلی متشکریم که وقت شریفتون رو به برنامه شب‌های تهران اختصاص دادید و میتونیم از بیان شما هم استفاده بکنیم در ارتباط با موضوع برنامه. اگه نکاتی هست که میفرمایید و ما بهره‌مند میشیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، من هم بهره‌مند شدم از حضرت آیت الله خادمیان و اجرای خوب حضرت عالی. عرض شد که در موضوع تمدن وقتی نگاه میکنیم به همین واژه تمدن، امروز به عنوان پیشرفت در نظامات اجتماعی بشر از هر جهتی اون رو معنا کردن، منتهای مراتب نگاه غرب و شرق نسبت به اسلام با این موضوع متفاوت هست. در واقع اون چه که نظامات بشری به عنوان تمدن ازش استفاده میکنه جهات مادی این موضوع هست و در همون موضوعات هم ماده رو و مواد رو و پیشرفت در مادی رو به خطا میرن، به جهت ظلم و جنایت و گرفتاری که برای بشر اتفاق میفته. عرض میشود که ائمه علیهم السلام و وجود رسول خدا صلی الله علیه وسلم که اون برنامه خودشون و مکتب خودشون که به تعبیر شما سلوک الهی عرفانی و جهت معنوی انسان رو زیاد میکنه، در طول این 1400 سال دچار جلوگیری توسط خلفا، توسط زمامداران و حکومت مداران شده، به جهت اینکه اون رو نافی اون انتفاع خودشون میدیدن. و همین مسئله اگر بخوایم به صورت مفتاق نگاه کنیم، یکیش همون مثلا منع حدیث بوده از بیان قرآن، از بیان روایات. حتی خود قرآن رو هم در تفسیرش، در تبیینش جلوگیری میکردن. باقید این که نمیدونم چقدر شنوندگان مستحضر به این معنا هستن که در رابطه با رسیدن به علوم حتی امروز در شرق و غرب عالم، این هم با همه این اوصاف مبتنیه بر کتاب و دانش ها و بفرمایید نهضت ترجمه‌ای که در زمان ائمه اهل البیت اتفاق افتاده به واسطه دانش و بیان موضوعات مختلفی که اهل بیت علیهم السلام اون رو قرار دادن باز هم در عالم فراگیر شده، شود به ابداع جریان صرف و نحو و علوم عربی که واسه امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاده، ظرف کردن سکه که در واقع اون رو حضرت باقر علیه السلام به هشام میگه و اون مواردی که اتفاق افتاده، حتی در این موضوعاتی که جهت مادی رو اینها در نظر میگرفتن باز هم علوم به واسطه ائمه اهل البیت علیهم السلام حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده. منتهای مراتب در همونقدر که بهره‌مند شد از آیت الله خادمیان این هستش که واقعا مکتب و معارف و معالم اهل بیت علیهم السلام انسان رو میخواد از این قید مادی صرف جدا کنه و بکنه و به سمت آسمان ببره. شما نگاه کنید که از دست پرورده های مکتب امیرالمومنین علیه السلام جناب مالک اشعث نخعی رضی الله عنه هستش که وقتی در بازاری رد میشه و شخصی به او به واسطه نشناختن ایشون جسارتی میکنه و بعد متوجه میشه که ایشون سالار سپاه امیرالمومنین علیه السلامه، این نقش تمدنی اینجا معلوم میشه که ایشون میره و در طلب درخواست بخشش میکنه از شخصیت مالکش و اینه ایشون در مسجد رفتن، وارد در مسجد شدن، مشغول نماز، بعد نماز خودشو در اختیارشون قرار میده، پوزش میخواد، این من شما رو نشناختم، متوجه نبودم حضرت عالی جناب مالکش در حسی، خود همین هم بیتوجهیه که اگر اون مالکش در هم نبود انسان باید شخصیت افراد رو در نظر بگیره، به هیچ انسانی کرامتش رو خدشدار نکنه. ولی اون نکته مهم این هستش که نقش تمدنی مکتب اهل بیت، مکتب امامی ائمه اثنا عشر علیهم السلام اینجا ظهور میکنه و تبلور پیدا میکنه که حضرت جناب مالک اشعث علیه السلام فرمان که من در این مسجد نیومدم و این دو رکعت نماز رو نخوندم مگر اینکه برای تو دعا بکنم که خدا از سر تقصیر تو و این کار تو بگذره. این نگاه بلند و معرفتی و عرفانی و اخلاقی که در تربیت شاگردان مکتب امامت و ولایت خوش ظهور و بروز میده. در جای دیگر انسان وقتی میبینه مناظراتی که حالا در ایام شهادت امام باقر هم نزدیک هستیم،
بله،
مناظرات حضرت باقر علیه السلام گاهی با یه مسیحی، گاهی با یه کسی که حضرت رو مورد خدشه قرار میده، حضرت با صبرش با حلمش طوری با او برخورد میکنه، او رو عنوان بقر معرفی میکنه، حضرت خودش رو یک انسان معرفی میکنه، در تشخیص اون رو بیان میکنه و در پایان اون حلم عظیم خودش باعث میشه این شخص نسبت به حضرت کرنش داشته باشه، نسبت به جریان دین کرنش داشته باشه. اجالتاً عرض میشود که همین بیان حضرت عالی جناب استاد خادمیان که واقعا انسان رو این تمدن الهی باعث رشدش میده و از همینجا هم استفاده کنم در همین شب زیارتی امام حسین علیه السلام که وجود مبارک علی عبدالله حسین علیه السلام هم در همین مسیر تمدنی انسان رو رشد میده، فرمودن اهدکم سبیل الرشاد، شما رو به سمت رشد، به سمت بالا رفتن فکر، متعالی شدن وجودتون، روحتون، نه فقط جسمتون، اینها رو انسان بایستی نگاه بکنه و بهره‌مند بشه و درس بگیره ازشون.
بله خیلی متشکرم جناب حاجی دهستانی که وقت شریفتون اختصاص دادید، تونستیم لحظاتی در خدمت شما باشیم، نکات ارزشمندی رو فرمودید، ممنونم از لطفتون، اگر نکته ای نمونده با تون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. همچنان شبهای تهران رو از رادیو تهران میشنوید و در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر خادمیان هستیم و باز هم از بیان گرم و شیواشون و پر محتواشون نهایت استفاده رو میبریم. حاجا اگر موافق باشید، با توجه به اینکه خب در زمان ائمه ما حاکمان مخالف امام حکومت میکردن و اونها بالاخره این تنگنا و زیغ رو برای امامان ما قرار میدادن که امامان به طور کامل و جامع نتونن در واقع جامعه رو رهبری بکنن، چطور ائمه در پیشرفت تمدنی این اقدامات رو انجام میدادن و مردم رو آگاه میکردن و مردم رو در این مسیر قرار میدادن؟
بله، نکته قابل توجهی است. من یه مطلبی رو به عنوان مقدمه عرض کنم. ببینید، ائمه خدا علیهم السلام همیشه در حال تقابل با حاکمان ظالم بودن، نه تعامل. هیچ وقت در مقابل اینها کوتاه نیومدن. یعنی ما فکر کنیم که مثلا ائمه علیهم السلام خدای نگه مقهور اون سلطه حکام شدن، نخیر، بلکه مکرر در مکرر اشاره فرمودن که ما دو متون نگاه کنیم اون نکات لازم را، اون خطاهایی که امت رو گرفتار میکرد علنا مطرح کردن و تذکر دادن، چون اگر این غیر این بود شخص دیگه حجه داشت تموم نمیشد. واقعا مثلا من در فضایی هستم که از ضمیر داره تایید میکنه دیگه، معاویه رو داره تایید میکنه، امام حسن داره معاویه رو تایید میکنه،
اما در بندهای صلح‌نامه وقتی میبینیم و دقت میکنیم میبینیم که تمام
تقابله،
تقابله مشخص،
نه تعامل، صلح،
یا حتی در ولیعهدی حضرت رضا علیه السلام
بله، باز تقابل رو ما میبینیم. یعنی هیچ وقت تعامل و کوتاه آمدن ما نمیبینیم. خب وقتی تقابل شد در مسیر همون نبوت، در مسیر قرآن حرکت میکنن. این آیه 77 سوره مبارکه قصص خیلی جالب، ولا تنس نصیب کمن دنیا. هیچ وقت اون نصیب و رزق و مقداری که در دنیا باید بهش برسی رو فراموش نکن. خدا این دنیا برای تو آفرید. و بعد و احسن کما احسن الله علیک. خب این احسن کما احسن الله علیک کی باید مراقبش باشه؟ امام. حالا حاکم هر کی میخواد باشه، امام باید اینو انجام بده. ولا تبغ الفساد. این فساد میخواد علمی باشه، بهداشتی باشه، اقتصادی باشه؟ نه. خب با این مقدمه که من عرض کردم که آل الله ائمه خدا علیهم السلام هیچ وقت تعامل نکردن، کوتاه نیامدن، بلکه تقابل بوده. صلح امام حسن علیه السلام با معاویه تقابل با معاویه است، نه تعامل با او. وقتی ما اینو به دید تقابل نگاه کنیم دیگه اصلا نمیگیم چرا صلح کرد، تو تقابل میکنه دیگه. از همه ابزارهای تمدنی باید امام استفاده کنه که این آیه 77 سوره قصص رو پیاده کنه. احسن که ما احسن الله الک، اون احسن کدومه؟ اینجا قیام، قیام میکنه، اینجا صلح، اینجا باید خطبه بخونه، خطبه میخونه. حضرت امیر علیه السلام در زمان خلیفه سوم نماز جمعه برپا میکنه و خطبه میخونه. ما فکر نکنیم حضرت نشسته تو خونه و سکوت کرده و حرف نزده،
یا حضرت سجاد در دعاها